أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم قسمت سوم از این مسئله مرحوم صاحب عروه این معنا رو عنوان فرموده بودند که منات در عدم جواز تصرف در اون عین مالی که مهیا برای حج شده و کافی برای حج هست، عدم جواز تصرف مخرج عن الاستطاعه، این مختص است به همون سنه‌ای که استطاعت درش حاصل شده. یعنی امسال فرض بفرمایید اول محرم این استطاعت حاصل شد، ادامه داره. طبق نظر مبارک مرحوم صاحب عروه، عند التمکن من المسیر لا یجوز له التصرف المخرج. وقتی این عدم جواز تصرف هست، اگر لعذرن، حالا ما میگیم عذر شرعی، اون سال نتوانست به مکه بره، یعنی ترک الحج عن عذرن، یا اینکه نه عمدن نرفت، حالا عمدن نرفت خب استقرار در ذمه پیدا میکنه، مثلا آیا این مالی که میماند برای سال آینده، سال آینده هم عدم جواز تصرف داره یا عدم جواز تصرف نداره؟ صاحب عروه میفرماید برای سال آینده دیگه عدم جواز تصرف نیست، و نظر مبارک ایشون در این است که ما استطاعت رو نسبت به هر سال می سنجیم. هذه السنه در اینجا استطاعت داشت، لا یجوز تصرف مخرج در این، اما اگر نرفت و افتاد به سال آینده، سال آینده موضوع دیگری است، چون ایشون قائل شدن اگر تصرف مخرج کرد حج استقرار پیدا میکنه در ذمه‌اش. سال آینده موضوع دیگری است که میخواد بره. اگر گفتیم یجب علیه رفتن در سال آینده، اینجا باز لا یجوز تصرف، اما ربطی به این موضوع نداره. اینجا عرض کردیم مرحوم آقای خونساری خب فرمودن مشکلون، آقای حکیم فرمودن مقتضای قاعده این است که بین سنوات فرقی نیست. مرحوم آقای خویی هم اینجا فرمودن که فرقی نداره در اینجا. چرا؟ از نظر مبارک مرحوم آقای خویی، اونی که محقق استطاعت هست و منات در تحقق استطاعت، تحقق ذات و راحل است. این تحقق ذات و راحل شد. خب در اینجا لا یجوز تصرف فیه، چون به مسلک ایشون اگر ذات و راحل فراهم شد اول سال باشه، آخر سال باشه، بیان ایشون رو گفتیم، عند خروج رفقه باشه، عند تمکن من المسیر باشه، حتی عند عدم تمکن، اول استطاعت محقق میشه. استطاعت فقط تمکن از ذات و راحل است، و این استطاعت که محقق شد، حج وجوبش فعلی میشه. وقتی وجوب حج فعلی شد، این میاد سال اول وقت واجب میرسه، توانست بره که توانست، نتوانست سال دوم ادامشه، نتوانست سال سوم ادامشه، و به همین صورت تا زمانی که حج بره. و اگر تمام عمر حج نرفت، این وجوب گردنش هست و اتیان به واجب نکرده، و تمام تصرفات مخرج همین حکم تصرف اون سال رو داره، هیچ تفاوت نمی کنه. این بنابر مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. از نظر ما تقریبا شبیه هست به فرمایش مرحوم آقای خویی، طبق اساسی که قبل گفتیم. چرا؟ برای اینکه اگر چه ما استطاعت رو فقط زاد و راحله به عنوانه نمی دانیم، بلکه زاد و راحله در اون مقدار زیادی از ما یحتاج الی فی معاشه الحضریه، قبلا گفتیم المتعارفه، این زاد و راحله، و یه قیدی هم داره مع امکان المسیر، امکان در صحت و شرایط دیگر، اینم گفتیم. اگر در اینجا این امکان بود و اون زاد و راهله هم که ما میگیم محقق شد، ولو اول سال، این رو گفتیم، از این نظر با آقای خویی هم نظریم، ولو اول سال، اینجا از نظر ما وجوب تحقق پیدا میکنه، چون ما قائل به واجب معلق هستیم. وجوب فعلیت پیدا میکنه، و وقتی وجوب فعلیت پیدا کرد، اگر در سال استطاعت نتوانست بره، اینجور نیست که اینجا دوران امر در سال استطاعت بین الاطاعت و الاسیانه. اطاعت کرد ذمه ساقطه، اسیان کرد حج یستقر رو علا ذمته. نه، این رو ما نمیگیم، بلکه در اینجا حج واجب مزیق نیست. قبلا هم گفتیم واجب موسعه. بله، بهتر این است زودتر انجام بده، اما ما قبلا گفتیم اگر ترک الحج فی سنت الاستطاعه لعذر شرعی، که این رو همه میگن، اینجا گیر نداره، کار حرامی انجام نداده، سال آینده میاره. ما چیزی که اضافه کردیم و اونجا روش مصر بودیم، ان ترک الحج فی عامل استطاعه اضافه بر عذر شرعی لغرض عقلایی، این هم ما اضافه کردید در اونجا و حرفش رو زدیم. حتی اگر برای غرض عقلایی باشه، اینجا این که بگیم گناه کرده در تأخیر، اونجا هم گفتیم تأخیر که مرحوم صاحب جواهر فرموده بود من الکبائر، صاحب عروه هم دلش میخواست بگه ولعله من الکبائر، یه تعبیر اینجور داشتن، گفتیم ثابت نیست که تأخیر حج از کبائره. بله، تفویت واجب میشه اگر بعداً بدانه نمیتونه بره، اما اگر اطمینان داره که میتونه بره، خب امسال نرفت سال آینده میره. بنابراین اگر زاد و راحله خاصی که ما گفتیم با اون امکان سایر شرایط فراهم شد و محقق شد، وجوب فعلیت پیدا میکنه، و این وجوب وقتی فعلیت پیدا کرد وقت واجب باید برسه. وقت واجب این سنه و اون سنه نداره و یجوز و تأخیر. چرا؟ برای اینکه تأخیر از کبائر نیست، اصلا گناه نیست، منتها اگر کسی این وثوق رو داره، حالا به این صورت که در آینده نمیتونه بره، راه بسته میشه، در آینده امکان رفتن دیگه از نظر صحت بدن براش فراهم نیست، اینجا تعجیل براش واجب میشه از باب اینکه واجب تحفظ برش بشه، همین مقدار، بیشتر از این نیست. ولذا این که ما اختصاص بدیم عدم جواز تصرف مخرج را به سنه استطاعت وجه نداره، نه خیر، مطلقه الی جمیع السنوات. و این رو هم عرض کردم که اگر این فرمایش مرحوم صاحب عروه رو خیلی روش پافشاری کنیم، تمام ایرانی ها عرضم به حضورتون که فاقد الاستطاعه میشن، چون هیچ وقت حج امکانش در سنه استطاعت براشون فراهم نیست، بعد از 10 سال 15 سال فراهمه. این فتوای صاحب عروه براشون خوب میشه، اما اینجور نیست، همونجور که عرض کردیم. هازا تمام الکلام فی هازه المسئله، دیگه مطلبی اینجا نداریم. مسئله بعد مسئله 24 بفرمایید. بله، افتش کنه. بله، همون جور که گفتیم، حرفا که زدیم. بله بله، احسنتون. چه امسال چه سالهایی خد، اون جهاتی هم که امکانش رو گفتیم، جهات دیگر عرض کردم، اونایی که ببینید ربط داره به اختیار انسان، اونها هم تحفظ برش واجبه. واکسن هر چی که گفتید، ببینید گذرنامه گرفتن، ویزا، همون چیزایی که هست دیگه، همون جهاتی که سمت العوده گرفتن مثلا، امثال اینها، همه اینها دخیله. در مسئله 24 مرحوم صاحب عروه فرعی رو مطرح میکنن، میفرماین اذا کان له مال غائب به قدر الاستطاعت وحده او منزمن الى ماله الحاضر و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب. مالی هست پیشش نیست، غائب یعنی دور از او هست، غائب در مقابل حاضره، حاضر یعنی مالی که الان جلو دستشه، همین الان میتونه تصرف کنه. مال غائب در اینجا از نظر صاحب عروه مالی است که، حالا اون وقتی که بانک نبوده این حسابا، مالی است که تو شهر دیگه است، اینکه یتمکن من تصرف فی، یعنی وکیلش رو میتونه بفرسته در اون مال تصرف کنه، مثل اینکه زمینی داشته باشه، زمین زراعی در یه شهر دیگه، کارخونه ای داره در یه شهر دیگه، یا ارثی بهش رسیده از یک قوم و خویشی در یه شهر دیگری. ایناست دیگه. مرحوم صاحب عروه میفرمایند و تمکن من تصرف فی ذلک المال القائم. بله، حالا ببینید شما تصحیحتون رو بذارید برای بعد. شما بعداً عربه رو خواستید چاپ کنید، اینجا دو تا خط تیره اجازه بدید، دو تا خط تیره بگذارید. اونم مثل بعضیا گفتم امروز تصحیح میکنن، اینجور نکنید که عوض کنید، این تصحیح نیست. اونجا خط تیره بفرمایید و یتمکن. اب نداره ما حرف صاحب عربه رو الان بگیم، اجازه بفرمایید. و تمکن اذا کان له مال و تمکن من التصرف فی ذلک المال، مال داره و تمکن داره از تصرف. صاحب عنایت فرمایید، صاحب عروه میفرماید اگر اینجور شد، یعنی مال غائب به قدر استطاعته، یا به قدر استطاعت نیست، نصف استطاعته، اما نصفش هم حاضر پیش خودش داره، این دوتا زم به هم بشه، یتمکن للحج، یتفکر للحج، این خوبه. ایشون میفرماد یکون و مستطیعن، اگر این هست و قدرت و تمکن داره برای تصرف، مستطیعه و یجب و علیه الحج. خب این و این لا یکون و متمکنن، اینجا هم جای اشکال دیگه، و این لا یکون و این لم یکون باید باشه. حالا و این لا یکون و متمکنن من تصرف فی، اگر اینجور هست که متمکن نیست از تصرف کردن، ولو به توکیل من بیعهی هناکه، اینجور نیست که وکیل بگیره بره اونجا بفروشن، فلا یکون مستطیعا الا بعد تمکن من، اینجا استطاعت میاد، مگر تمکن حاصل بشه، اول وصول فی یده. حالا بنابراین این یک کبراییست، ایشون عنوان فرمودن کبرا اینه، وجهی که برای استطاعت انسان باید باشه، یعنی زاد و راهله رو تأمین میکنه، لا یختص بالمال الحاضر، بلکه چه حاضر باشه چه غائب، معیار و مدار بر چیه؟ تمکن از تصرف. غائب و حاضرش فرق میکنه، مالی دارد تمکن از تصرف دارد، مال به قدر حج آوردن هست، اینجا استطاعت میاد، این کبراست. بعد میفرمایند و علا هازا، حالا صغرا براش درست میکنن، فلو تلف فی صورت الاولا بقیه وجوب الحج مستقرن علی و انکانت تمکن فی حال تحقق سائر شرایط. در صورت اول، یعنی مال غائب داره و تمکن من تصرف فی، عمه فوت شد براش پول گذاشت، زمین گذاشت، میتونست بفرسته تمکن داشته در تصرف، ولو به توکیل یه نفر رو وکیل میکرد، منتها یه پولی بعدش میداد، میفرستاد اونجا زمینه رو میفروخت، این حجش دایر میشد، اما این کار رو نکرد و تلفه، مال از بین رفت، گرفتنش از بین رفت. حالا که از بین رفته، استقر علیه الحج، مرحوم صاحب عروه میفرماید حج بر ذمه‌اش مستقر میشه، البته اگر سایر شرایط محقق بوده، سایر شرایطی که گفتیم همونیست که ایشون میفرماید از تمکن من السیر و امثال اینها، حرفایی هم که ما زدیم سر جاشه، معظم سایر شرایط رفتن براش فراهم بوده، اگر رفتن فراهم بوده در اینجا استقرار حج بر عهدش میشه، اما اگر این مال غائب رو داشته و لا یتمکن من التصرف فی، تمکن از تصرف نداشته، در اینجا عرضم بزرگتون که اگر تلف شد، خب تلف شده، مالی که تمکن از تصرف نداشته، اینجا چیزی به عهدش نمیاد و استقرار حج بر عهدش نخواهد بود. خب و علی هذا این یک مطلب میفرمایند. مطلب دوم، و کذا اذا مات مورثه و هو فی بلد آخر، کسی که براش ارث گذاشت مرد، این در بلد دیگره، و یمکن من التصرف فی حصته او لم یتمکن فانه علی الاول یکون مستطیعا، یعنی اگر امکان تصرف داشت، تمکن از تصرف داشت، به خلافه علی الثانی. خب این فرعی است که در اینجا عنوان فرمودند. وجه تقریبا واضحه، وجه این فرمایش مرحوم صاحب عروه با حرفایی که زدیم و گذشته واضحه. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه عمده یک قصه کبرایی است که مطرح میکنن. کبرا یعنی تمکن من الاتیان بالحج، تمکن من الخروج الی الحج با همه خصوصیات، و این با داشتن مالی که دستشه، دستشه به معنای این که یتمکن من التصرف فی. مال ممکنه غائب باشه اما تو دست انسان باشه، وکیلی داره که اونجا میتونه بره بیاد و براش ببره و بیاره. اینجا تصرف در دستشه دیگه، در دست بودن این نیست که تو جیبش باشه، حتما تو شهر خودش نه. مال داره، خیلی از جاها زمین داره، اونجا کار میکنن روی زمین، پولشو براش میفرستن. این تمکنه. بنابراین مال حاضر و غائب بودنش که فرق نمیکنه، تمکن از تصرفه. حالا این مسئله نیست، مسئله اینه این مال تلف شده. الان که تلف شده، مرحوم صاحب عروه میفرماید حالا که تلف شده باید دید تمکن از تصرف داشته که تلف شده یا تمکن از تصرف نداشته. این عرضم به حضورتون که مشکل ماست. اگر تمکن از تصرف داشته، به اصطلاح مال رو تحصیل نکرده، یعنی چی؟ یعنی تمکن داشته این زمین رو بفروشه که نگیرنش به قول معروف، نه یان تصرفش بکنن، میتوانسته و نکرده، حج یستقر رو علی ذمته. اما اگر از اول تمکن نداشته، یه آدمی دست گذاشته روش، تصرف عدوانی داره، این جرأت نمیکنه دوروبر زمین دیده بشه اصلا، اگر اینجور هست که از اول تمکن در تصرف نبوده، اینجا تلفم بشه حج استقرار نداره در ذمش. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه حاشیه‌ای دارن بر بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، می‌فرمایند که این تلفی که شده، ما باید ببینیم در همون سوره اولا که شما می‌فرمایید ان تمکن من التصرف فیه این یستقر الحج فی ذمته، تلف آیا مستند به تقصیر اینه مکلف یا مستند به تقصیرش نیست؟ اگر مستند به تقصیر اینه آقا باشه، یعنی این مال جوری بوده که در معرض تلف بوده، من ارث بهم رسیده، اما این ارث رو باید میرفتم رسیدگی بهش میکردم، درست؟ دست بچه ها بوده، ارزم به حضورتون که من باید حساب بکنم، زمین بگیرم، بفروشم، رسیدگی کنم، میتوانستم و نرفتم، و تلفی که پیدا شده مال این بوده که چند سال من ولش کردم این مال رو، ولذا تلف شده، مستند به تقصیر منه. اگر مستند به تقصیر، مرحوم صاحب عروه مرحوم محقق عراقی میفرماید اینجا یستقر الحج فی ذمته، اینجا استقرار هست در ذمه. اما اگر مستند به تقصیر نیست، در اختیار من نبود، من اونجا بود، تصمیمم داشتم، وکیلم تعیین کرده بودم که بره اونجا، اما دفعتن غیر منتظره این رو آمدن گرفتن از دست من، این تقصیری من اینجا ندارم. مرحوم صاحب عروه میفرماید اینجا ولو تمکن من التصرف، اما همین که تلف مستند به تقصیر این آقا نبوده، در اینجا چرا حج استقر علی ذمته؟ به چه مناسبت؟ ولذا اگر من مال غائب و ولش کنید، حالا ما دفاعی هم از مرحوم محقق عراقی کنیم در این اشکال، مال غائب رو ولش کنیم، مال حاضر باشه، زاد و راحله الان داره، عرضم به حضورتون که پولش رو گذاشته تو خانهش که بعدن همه کاراشو بکنه، مکه بره، تحت یدشه، اما تلف شد، مثل اینکه سرقه این زاد و راحله، خب تلف شد، در اینجا تقصیری نداشت، این حفاظتش درست بود، متعارف بود، همون جور که همه خونه ها هست، در خونه رو واز نذاشته بود پولم بذاره جلو چشم همه که بیان ببرنش، نه، حفاظت داشت، تقصیری نداره در اینجا، افراط و تفریطی در مقام تحفظ صورت نگرفته. در اینجا اگر تلف شد، آیا شما باز هم میفرمایید جناب صاحب عروه که در اینجا حج یستقر رو علی ذمته، با اینکه زاد و راحله تو دستش بوده؟ پس ما در کبرا به اون معنایی که مرحوم صاحب عروه عنوان میفرمایند فقط تمکن از تصرف نیست، چون تمکن از تصرف جای خودش رو داره، اما شما وقتی میخوای صورت تلف رو مطرح کنی، تقصیر و عدم تقصیر دخیل در حکمه. فقط تمکن از تصرف نیست که وجوب میاره، بلکه این فوت باید مستند باشد به تقصیر او که موجب استقرار حج بشه. این فرمایش ایشونه. البته بیان مرحوم محقق عراقی اینه: هازا اذا کان تلفه مستندن الى تقصیره فی عدم تحصیله، یعنی مالی بوده که بعد به دست می آورد درستش می کرد، و الا فلو تلف قبل مزی موسم الحج او تلف قبل تحصیله بعد مزی الموسم، یعنی بلا تقصیر منه فی تحصیله فیکشف ذلک عن عدم وجوب الحج من الاول. هم مرحوم صاحب عروه، هم مرحوم آقای خویی، همشون مگه نمیفرمودن اگر این زاد و راحل سرقت شد، این کشف میشه که از اول مستطیع نبوده؟ خب اینجا هم تلف شده، اینم یک شف که از اول مستطیع نبوده، چه فرقی میکنه؟ این اشکال رو مرحوم محقق عراقی میفرماین، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ایشون هم تایید میفرمان همین اشکال مرحوم آقای حکیم رو با بیان خودشون در مستمسک. مرحوم آقای خویی اینجا اعتراض دارن به مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این تلف اگر اتفاق افتاد هیچ فرقی نمیکنه که این تلف به تقصیرن باشه او لا به تقصیرن، انما یستقر رو عرضم به حضورتون که الحج علی ذمته. چرا؟ ایشان میفرمایند منات در استقرار استطاعت تمکن از تصرف. اگر تمکن از تصرف بود، تمکن از تصرف، اینجا استطاعت حاصل میشه. وقتی استطاعت حاصل شد، معنای حصول استطاعت این است که وجوب حج فعلیت پیدا میکنه. فعلیت یعنی استقرار ذمه پیدا میکنه. تلف ان تقصیرن باشه ان غیر تقصیرن در این معنا دخیل نیست. چرا مرحوم آقای خویی این فرمایش رو میفرمایند؟ ایشون رو مسلک خودشون میفرمایند، ایشون نظر مبارکشون این است که ما اون مالی که موجب استطاعت میشه مالی است که تمکن از تصرف داشته باشیم، حتی ولو بالقوه، تمکن فعلی هم اگر نباشه. خاطرتون هست دیگه مرحوم آقای خویی میفرمود زمینی هم داشته باشه این ارزم کافیست برای استطاعتش، قابلیت فروش داره ولو هنوز نفروخته، تحصیل مال نکرده باش، اما قابلیت فروش داره، این مستطیع. اون این آقا با مال غائب مثل مال حاضر مستطیع شده. چرا؟ چون تمکن از تصرفی مورده داشته. همین که تمکن از تصرف داشته میتونسته مال رو به دست بیاره، صرف زاد و راهله بکنه، خب مستطیع. اون استطاعتم با تحقق زاد و راهله است از نظر ایشون، بقیه جهات اصلا دخیل نیست در وجوب استطاعت. وجوب در تحقق استطاعت، تحقق استطاعت به زاد و راهله است. زاد و راهله فراهم بوده. زاد و راهله چیه؟ مالی داشته باشه، تمکن فعلی هم من تصرف فیه داشته باشه. درست؟ این تمکن داشته، مال داشته، تمکن از تصرف هم داشته. بنابراین حج یستقر رو علی ذمته. وقتی یستقر رو علی ذمته در مقام فراغ باید بر بیاد. حالا آمدیم این تلف شد، عرضم به حضورتون که تلف ربطی به این جهت نداره. این عبارت ایشون رو بخوانیم که آقایون به ما اشکال نکنند در تقریر فرمایش ایشون. ایشون میفرمایند در ذیل قول صاحب عروه، میفرمایند در تقریرات: سواء ان کان تلف به تقصیر من او لا به تقصیر، از المنات فل استقرار التمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب به حیث قد تحققت الاستطاعه و اشتغلت از ذمه و عدم الصرف خارجا الى ان مثل وقت، حالا خرج نکرد وقت حج گذشت، فانه یجب علیه الحج حین اذن من قابل ولو متسکعان. آمدیم این آقا به اصطلاح نرف این مال رو قشنگ به دست بیاره، خیلی خوب ولش کرد، مالم از بین رفت، این حجبش واجب شده، سال آینده ولو متسکعن، عرضم به حضورتون که باید به جا بیاره. ولو ماته، حالا اگر مرد، این یخرج این مال من صلب ماله. صلب مال یعنی از اصل مال، نه از سلس، چون دینه دیگه، قبلا گفتیم. من دون فرق فی ذلک کله، بعد بین بقاء المال و تلفه، ولا بین ان یکون تلف به تقصیر او بدون هیچ ما هو ظاهر. هیچ فرقی نمیکنه، تقصیر و غیر تقصیر در اینجا نقشی نداره. یک مطلبی که اینجا هست این است که ما در اینجا معتقدیم حق با مرحوم محقق عراقی است رضوان الله تعالی علیه. چرا؟ برای اینکه تلف وقتی اتفاق میفته، تلف خب زائل میکنه استطاعت رو، لا محاله. بنابر مسلک مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که در اینجا وجوب حج آمده، خب عنایت فرمایید، وجوب حج آمده. چرا؟ چون این مال داشته به قدر حج، تمکن از تصرف هم این شخص داشته، پس وجوب حج آمده. حالا این آقا هم میخواسته حج بره به قول معروف، اما در نفس سنه، نه اینکه صبر کرده اشهر حج رسیده و اقدام نکرده، نه، این تازه عمش مرده بود، عرضم به حضورتون که مقدمات اقدام رو داشت فراهم میکرد، هنوز 6 ماه هم به اشهر حج مانده، درست شد؟ وکیل داشت که آدم خوبیه بفرستیم این مال رو تحصیل کنه، در این مقام بود مال تلف شد. خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مثل مقام ما آیا کسی نیست که ملتزم می شوند که اگر زاد و راحله فراهم شده با وجود اینکه استقرار حج میاره به مجرد تحققش، اگر تلف شد قبل از حج، تلف شد لا به تقصیر من، مثل تلف سماوی، سائقه آمد سوزوندش، زلزله آمد خراب شد، آوار روش تموم شد رفت، اگر این اتفاق افتاد، خود مرحوم آقای خویی از کسانی نیست که میفرماید یستکشف عدم و استطاعته من اول الامر، مگه اینو از ایشون نشدیدیم؟ یستکشف، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، یستکشف. اینجا تلفی اتفاق افتاده، تقصیر هم نداره، فرض اینه تلف سماویست، تقصیر هم نداره، فقط خصوصیتش این است که مال غائبه. خب مال غائب اسوء حالا یا مال حاضر؟ مال حاضری که تو دستش بوده تلف بشه، ایشون میفرماید کشف میکنیم که از اول استطاعت نیامده، این مال غائب اسوء حالا میشه از این جهت. مثل همینه، توجه کنید، توجه، مثل همینه، چه فرق میکنه؟ ما مالی داریم، این مال تمکن از تصرف درش هست، حاضر و غائب که گفتی فرق نمیکنه، تمکن از تصرف داریم، کوتاهی هم نکردیم، یه وقت تقصیر که ما میگیم بعدر کوتاهی کردم، من میبایست تا این ارث به من رسید وکیلی میگرفتم میفرستادم که اینو تحصیلش کنه، به دستش بیاره، مشخص کنه، درست؟ من این کارو نکردم، همینجور زمان گذشت، نزدیک حج تازه به فکر افتادم، اینم تلف شد، او فرق میکنه، اینجا من مقصرم در تلف، در عدم تحصیل، وقت داشتم برای اینکه مال رو به دست بیارم، این حرفی نیست. اما اگر هیچ تقصیری من در این جهت ندارم، قبل از آنی که من به فکر بیفتم یا وکیل تعیین کنم مال تلف شد، لا به تقصیر منی، این عین مال حاضری است که تلف شده و کشفه، ولو استطاعت در مقام ظاهر، ببینید توجه کنید، در اون جایی هم که زاد و راحله فراهم بعدن تلف میشه و سرقت میشه، قبل از سرقت استقرار حد شده. یعنی چی؟ استقرار که اونجا میگیم نه به معنای واقعیه، استقرار یعنی فعلیت و وجوب الحج، چون به مجرد تحقق شرط که استطاعت باشه زاد و راحله، وجوب حج فعلیت پیدا میکنه، بنابر مبنای واجب معلق که ایشون هم میفرماین، درست شد؟ مونده زمان واجب، اگر قبل از زمان واجب این تلف شد، این زاد و راحله،
لا به تقصیر منی،
توجه لا به تقصیر منی، قبل از اشهر حج، قبل از زبان حج تلف شد، باعث شد من نتونم برم. نه صاحب عروه، همه در اینجا ملتزم هستند که در اینجا اون وجوبی که ما گفتیم فعلیت پیدا کرده، این وجوب فعلی اون زمان لا یوجب استقرار الحج علی ذمته. چرا؟ برای اینکه کشف میکنه من عدم استطاعته من اول الامر. این چیزیست که همه میگن، هیچ کس اختلاف نداره. اینجا هم همین جوره. باز بفرمایید جور نیست. چرا؟ چرا این جور نیست؟ بفرمایید حرف بزنید، غور نزنید به کناریاتون. بفرمایید یا علی اشکال چیه؟ فارق چیه؟ چه فرقی؟ نه، چه فرقی؟ تفاوت چیه؟ مال، من از اول به شما گفتم حاضر و غائب که تفاوت نمی‌کنه. خیلی خوب، تمکن در تصرف، تمکن در تصرف داشت، مال تلف شد بدون تقصیر من. اینجا چیه؟ قبل از آمدن اشهر حج، اون کسی که میگه در صورت سرقت مال حاضر کشف میکنه من عدم استطاعته من اول الام، اینجا هم باید بگه، هیچ فرقی نمیکنه اینجا. ببینید حالا اگر ما آمدیم در اینجا دیدیم این بابا تقصیر داره، تقصیر داره، یعنی به این واجب بوده تحفظ کنه. ما قبلا گفتیم مرحوم آقای خویی هم فرمودن این تحفظ لازمه، وجوب و تحفظ رو ایشون هم فرمودن. تحفظ، تحفظ به چیه؟ نه اینکه مال بذاره تو جیبش، دو دستی بذاره روش. نه، اگر مال ویلانه، یعنی در یه شهر دیگه است، در معرض آسیبه، جمع جورش کنه. حالا یه چیزی که داری به قول معروف جمع جورش کن، حفظش کن. نکرد، همین جور ول کرد، تا خیال کردن مال بی صاحبه، آمدن و بردنش. اینجا تقصیر از او هست، عنایت بفرمایید، اینجا تقصیره. وقتی تقصیر شد، به مجرد تمکن از تصرف وجوب فعلی شده، درست شد؟ الان قبل از اشهر حج در اثر تقصیر این آقا مال از بین رفته، مال وجوب تحفظ داشته، درست شد؟ حالا که وجوب تحفظ داشته، در اینجا یمکن ان یقال که ما بگیم این آقا گناه کرده در عدم تحفظ بر مال، گناه کرده، درست؟ اجازه فرمایید، گناه کرده. اما استقرار حج بر ذمه چرا؟ یمکن ان یقال این قلت. اینجا حرف این است که درست یجب علیه تحفظ، اما وجوب حجی که فعلیت پیدا کرد براش تا زمان اشهر حج، تلفی که اتفاق افتاده میتونست اتفاق نیفته. یعنی این آقا با عدم تحفظ خودش یوجب تفویت الحج فی وقته، درست شد؟ مثل کسی است که عمدن ترک کرده باشه. کسی که حج رو عمدن ترک میکنه، اینجا حج لم یستقر علی ذمته، استقرار بر ذمش پیدا میکنه، درست شد؟ اگر این فرمایش، این درسته، این فرمایش، این حرف درسته، اگر شما این حرف رو قبول کردید، بنابراین ما باید این تفسیر رو در فرمایش صاحب عروه بدیم و کلام ایشون به اطلاقه تمام نیست. فرمایش مرحوم محقق عراقی که در اینجا بیاید در استقرار حج بین این که تلف ان تقصیرن باشد یا ان غیر تقصیرن فرق بگذاری، اگر ان تقصیرن هست استقرار حج هست، اما اگر لا ان تقصیرن تلف واقع شد، اینجا هیچ وجهی برای استقرار حج نیست. و در اینجا حق با مرحوم محقق عراقی است و اشکال مرحوم آقای حکیم به ایشون وارد نیست. هذا تمام الکلام در این مسئله و السلام علیکم.